در این عملیات شرکت کرد، در یکی از سخت‌ترین نبردها. او رو میتونستی ببینی که چگونه در دل آتش به کمک همرزمانش شتاب میکنه. در اون روزها هوا سرد بود و زمین پر از گل و لای، اما قلب رزمندگان گرم بود از شور جهاد. شهید احدی در میان آتش دشمن فریاد یا زهرا سر میداد و به پیش میرفت. او برای پیروزی میجنگید، برای حفظ ایمان و انسانیت میکشید. یازدهم سال 1365 روز موعود فرا رسید. در منطقه شلمچه در درگیری های با کمین های دشمن، همان کسانی که از او می ترسیدند به سویش آتش گشودند. گلوله‌ای به او اصابت کرد، اما او لبخند زد، لبخندی که گویی لبخند پیروزی بود. همرزمانش میگن وقتی شهید شد نگاهش به آسمان بود، گویی در آسمان آغوشی باز رو میدید که منتظرش بود. او دانشجوی پزشکی بود که به جای گواهی نامه فارغ التحصیلی پروانه شهادت دریافت کرد. پیکر مطهرش به زادگاهش ملایر بازگشت. هزاران نفر به استقبالش اومدن، اما او در میان تابوتش آرام گرفته بود. پیکری که بارها مجروح شده بود اما هرگز تسلیم نشد، حالا آرام و بی صدا به خانه بازگشته بود. وصیت‌نامه‌ش رو که میخونیم اشک در چشمانمون حلقه میزنه. تنها یک جمله، یک جمله که خلاصه تمام زندگی اونه: فقط نذارید حرف امام بر زمین بمونه. همین، کلامی کوتاه اما پرمعنا. این جمله یک پیمان بود، پیمانی با امام و با مردم. زمین شلمچه از خون و گل و لای اشباع شده بود. صدای غرش توپ‌ها و سوت خمپاره‌ها سمفونی مرگ بود که در گوش زمان می‌پیچید. اما در میان این وحشت، پیکر نحیف یک پزشک جوان با سرعتی باور نکردنی می‌دوید. او احمد رضا بود. با کیف امداد کوچکش در دل آتش و دود به سمت جایی می دوید که فریاد یا زهرا به گوشش رسیده بود. دیگر کنکور و رتبه یک و دانشگاه تهران معنایی نداشت، تنها یک هدف داشت: نجات جان همرزمش. از دور برانکاردی رو می دید که چند رزمنده به سرعت حمل می کردند. یکی از اونها از درد به خود می پیچید و صورتش از خون پوشیده شده بود. احمد رضا با تمام توان دوید، صدای نفسهاشو نمی شنید، فقط صدای قلبش رو می شنید که برای اون رزمنده می تپید. وقتی برانکارد رسید، بدون لحظه درنگ زانو زد و با دستانی ماهرانه و سری زخم رو بررسی کرد. در اون لحظه اون فقط یک پزشک نبود، فرشته نجاتی بود که از میان آتش آمده بود. در بیمارستان صحرایی زمان معنایی نداشت. ساعتها، روزها و شبها در هم آمیخته بودند. احمد رضا ماها بود که رنگ خواب آرام را به چشم ندیده بود. چشمانش از خستگی و بیخوابی سرخ شده بودند، اما دستهایش همچنان با دقت و ظرافت کار می کردند. در اون لحظات تنها اراده‌ای از جنس فولاد او را سر پا نگه داشته بود. او می دانست که هر لحظه بیخوابی او به معنی زندگی برای یک رزمنده دیگر است. گاهی اوقات امکانات به اندازه‌ای کم بود که حتی ابتدایی ترین عملها نیز با دشواری انجام می شد. زیر نور کمرمق فانوس با حداقل ابزار او زخم‌های عمیق رو بخیه می زد. چاقوی جراحیش گاهی یک تیغ ساده بود، دستکش‌هاش همون دست‌هایی که در دانشگاه براشون دستکش استریل و ابزار پیشرفته فراهم بود، حالا با کمترین امکانات معجزه می‌کردند. هر بخیه یک امید بود برای زندگی. وقتی به سنگرش برمیگشت، خسته و خاکالود، تنها کاری که میتونست انجام بده خوندن چند قطع از نامه‌های خانواده‌اش بود. این نامه‌ها تنها ارتباط اون با دنیای آرام بیرون از جنگ بود. در دل تاریکی سنگر با همون دست‌هایی که تازه از جراحات خون پاک شده بود، نامه مادرش رو میبوسید و لبخند میزد. او در این لحظات کوتاه دوباره انرژی میگرفت تا برای عملیات بعدی آماده شد. در میان هیاهوی جنگ، احمد رضا آرامش خاصی داشت. همرزماش میگفتن که اون یک پزشک عادی نبود. در لحظه‌ای که همه از صدای گلوله ها وحشت زده بودن، اون با خونسردی تمام به درمان مجروحان میپرداخت. آرامش اون در واقع بازتاب ایمان قلبیش بود، ایمانی که به اون یاد داده بود همه چیز در دست خداست و هر نفس او در جبهه با نیت قرب به پروردگار کشیده میشه. در نهایت در 11 اسفند 1365 او به آرزوش رسید. در درگیری با دشمن گلوله به تنش خورد و اون به آسمان ها پرواز کرد. در اون لحظه نه فقط یه دانشجوی پزشکی و نه یه رتبه یک کنکور، که یک عاشق به معشوق رسید. لبخندی که بر لبانش نشست لبخند رضایت بود. او به وصال رسید و ما با وصیت کوتاهش تنها ماندیم تا راهش رو ادامه بدیم. برامون بگید شهید احمد رضا احدی در چه رشته‌ای تخصص داشت؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @سلامت102FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم. تو بردی زنم گوی درش بازی، تو بردی زنم گوی درش بازی، ولی
they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator, but sometimes you need a dictator. کی هستی مگه تو قمار باز جانی؟ توهم زدی که پلیس جهانی، سگ جیر خاره تو صهیونه و بس، برات گاه گاهی میده دم تکانی. دیکتاتور یعنی ترام که با سگ صهیونیش داره تموم عالمو میدره. دیکتاتور یعنی گزین تو قلب کاخ سفید، کارشو دنیا میکنه یک سره. دیکتاتور یعنی کسی که دشمن ملت و پرچم اقتدار این کشوره. We are powerful, say down with USA. We are powerful, go to hell dictator. We are powerful, say this to America. بگو مرگ بر آمریکا، بگو مرگ بر آمریکا.
دنیاس شعار مرد بر آمریکا فریاد ملت ها شعار مرد بر آمریکا تبرین عاشوراس شعار مرد بر آمریکا ذکر قیام ما شعار مرد بر آمریکا Hey, we are powerful. Go to hell, dictator. We are powerful. Say this to America. Begu mal per America. Begu mal per America. We are powerful. Say down with USA. We are powerful. Go to hell, dictator. We are powerful. Say this to America.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد بیدار بیدار
حالا برام بخونیم
خورشید
خب خورشید گفتیم بچه ولی چی نوشته شده؟
خورشید
قاب واژه به نام خدای مهربان یگان دادار پیام و بیداری سلام به شما که دلتان بیدار است و گوشتان شنوا هر پیام دلنشین از واژه‌ای آغاز می شود اینجا قاب واژه آموزه
درود با یکی دیگر از کهن داستان‌های ادبیات پارسی به مهمانی لحظه‌های سبزتون اومدیم من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب هفتم گلستان سعدی در تأثیر تربیت رو براتون نقل می‌کنم هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رای منسوب گردد ندهد هوشمند روشن رای به فرومای کارهای خطیر بوریاباف اگر چه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر دوستان گرانقدرم امیدوارم که این آموزه هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه تا درودی دیگر بدرود
ما با فارسی فکر می کنیم با فارسی می خندیم و با فارسی دعا می کنیم فارسی یعنی زندگی هیچ چیزی به اندازه زبان انسان را تعریف نمی کند فارسی ما را از دیگران متمایز کرده است این زبان پرچم بی صدا اما پرقدرت ایران است با هر جمله فارسی ما دوباره متولد می شویم آفرین واژه
سلام دوستان من محمد لکسایی هستم دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران امروز هم میخوایم در رابطه با دو واژه با هم دیگه صحبت بکنیم که در تلفظ و معنا متفاوت هستند اما در نوشتار و املا یکسان هستند. دو واژه زوار و زبار. واژه زوار خب صیغه مبالغه است و به معنای بسیار زیارت کننده هست، اما واژه زوار جمع زائره و به معنای زیارت کنندگان میده. باید توجه بکنیم که به کار بردن واژه زوار به معنای زیارت کنندگان یا جمعی از کسانی که در حال زیارت هستند درست نیست و باید برای افراد زیادی که دارن زیارت میکنند از واژه زوار استفاده بکنی.
اهمیت زبان فارسی در این است که خانه مشترک همه ماست، خانه ای که در آن غریبه ای نیست، هر واژه اش پنجره ایست رو به روشنایی و ما همه ساکنان این خانه ایم. نوواژگان.
یکی از همسایه هامون منو توی کوچه دید و گفتش که مهدی جان پسرم قربونت برم، میشه لطفاً این وسایل از من بگیری؟ من کمرم درد میکنه، برام بیاری داخل خونه. گفتم چرا نمیشه، با کمال مهر. چشم حتما. خلاصه وسایل بار از دستش گرفتم و اومدم بالا داخل خونه و گفتم که خب الان کجا بذارم؟ گفت بی زحمت اگه میشه بذارش داخل پاسیو. منم بردم و گذاشتم به قول خودش داخل پاسیو. بعد اومدم بیرون و گفت ممنون پسرم، آب، چایی، هرچی میخوای بگو بهت بدم، خستگی در بره، خیلی لطف کردی، خیلی زحمت کشیدی. گفتم که اگه یه لیوان آب به من بدی خیلی ممنون میشم، اما قبل از اینکه زحمت بکشی یه عرضی داشتم باهاتون. گفت جانم بگو. گفتم که پاسیو کلمه درستی نیست در زبان فارسی. گفت چرا؟ خب به این مکان میگن پاسیو، پس چی میگن؟ گفتم که واژه‌ای که فرهنگستان زبان فارسی جایگزین کلمه پاسیو کرده اسمش نورخان هست و شما باید بگید که نورخان. بهتر بود که میگفتین اینا رو بذار داخل نورخان. گفت والا من تا حالا نشنیده بودم، اولین بار میشنوم، خیلی جدیده برام، ولی جالب کلمش. باشه، از این به بعد میگم نورخان. منم ازشون تشکر کردم و آبی که به من داده بودن و خوردم و اومدم بالا. وقتی که رسیدم خونه همونجا به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه پاسیو از واژه فارسی جایگزین اون یعنی نورخان استفاده کنیم. اینطوری به زبان مادریمون احترام بیشتری گذاشتیم.
تاریخ زبان فارسی سرگذشت جاودانگی است، از طوفان‌ها گذشته اما همچنان استوار ایستاده است. هیچ شمشیری نتوانست ریشه هایمان را ببرد، زیرا این زبان ریشه در دل مردم دارد. ادبگرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در فضای مجازی دیده شده که خستگی رو با ا آخر چسبان اون کلمه می نویسن. باید بدونیم وقتی آخر کلمه ا آخر تنها یا ا آخر چسبان وجود داره و این کلمه با گی و گان ترکیب میشه، باید ا از آخر کلمه حذف بشه و در بعضی از کلمات گیوگان به کلمه ها بچسبه. کلماتی مثل خانگی، خستگی و تشنگی که حتما گی به آخر اونها میچسبه و کلماتی مثل ستارگان و پرندگان و از این دست کلمات وقتی با گان ترکیب میشن ا آخر تنهای اونها برداشته میشه و گان در کنار اونها قرار میگیره.
سپاس که لحظه هایتان را به قاب واژه سپردید. درود بر حافظ لسان الغیب که غزلهایش هنوز ستاره شبهای ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
ثانیه‌های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه‌های طلایی خوش آمدید. اینجا صدای زندگی است. در ثانیه‌های طلایی، جایی که هر لحظه میتونه نجات بخش باشه. اینجا کنار هم یاد میگیریم در دل بحران چطور آگاه و آرام باشیم. تصور کنید وسط کار در اداره یا شرکت صدای آژیر بلند میشه. توی اون لحظه میدونی که دقیقاً باید چه کار کنی؟ اگه داری به موضوع برنامه فکر میکنی، به این دو پرسش هم فکر کن. اگه در محل کارت صدای آژیر حمله هوایی شنیده بشه، میدونی دقیقاً باید چه کاری انجام بدی؟ آیا محل کار شما آمادگی لازم برای چنین موقعیتی رو داره؟ مثل تعیین نقاط امن یا آموزش‌های اولیه؟ بشنویم پاسخ تعدادی از شهروندان رو.
اینکه هول نشه انسان، با اینکه حالا یه جای امنی بره، و مثلا اگه حالا تو ساختمانه بلند بودیم، طبقات بالا بودیم، در اسرع وقت خودمونو به طبقات پایین برسونیم.
ایمن ترین نقطه اون ساختمون، اون طبقه که هستیم، که حالا شاید کنار ستونها یا گوشه دیوارها باشه، اونجا سعی کنیم توی شرایط حالا ایمنی باشیم و حالا از سرمون محافظت کنیم که خدای نکرده چیزی رو سرمون سقوط نکنه.
از شیشه ها فاصله بگیریم طبیعتاً، برای دیدن و فیلم گرفتن نزدیک مثلا فنفنه نریم، از بابت ایمنی فیلم برداری نکنیم از انگار پرتاب پدافندها که مامورینمون به خطر بیفتن و به مشکل بیفتن. زیر پنکه سقفی، زیر تابلو، زیر آینه قرار نگیریم.
بخواد آدم بودو بودو کنه، فرار کنه، به در و دیوار میخوره، بالاخره صدمه بیشتر میبینه دیگه. باید یه جای پناه بگیره دیگه. خون سردیشو حفظ کنه. ببینیم مثل حالت زلزله چیکار میکنیم، که جایی بریم که شیشه پنجره نباشه، زیر پنجره قرار نگیریم. اگه لوستری هست زیر اون قرار نگیریم. گوشه، حالا تو زلزله میگه خب اون گوشه اتاق بهش مثلث زندگی مثلا، حالا این عنوان، اونجا پناه ببریم. یا اگر چیزی از دم دستمون بالاخره رو سرمون بگیریم که ضربه به سر به بالاخره جمجمه وارد نشه دیگه.
به نام خدا. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. شاید هیچ وقت لازم نشه اون چه که میدونیم به کار بیاد، شاید هرگز اون لحظه سخت نرسه، اما اگر رسید چقدر خوبه که آماده باشیم. این برنامه فرصتی است برای فکر کردن به موقعیت‌هایی که آرزو می‌کنیم هیچ وقت پیش نیان، یا اگر اومدن ما رو زمینگیر نکنن. یاد می‌گیریم ببینیم، بفهمیم و واکنش درست داشته باشیم برای خودمون، برای خانواده‌مون و برای جامعه‌مون. بیایید شروع کنیم. اگر در زمان حمله هوایی یا بمباران دشمن در محل کار باشیم، بایدها و نبایدهای ما چه هست؟ ساعت کاریه. شما پشت میز نشستید، با همکارهای خودتون جلسه دارید یا در یک کارگاه صنعتی مشغول کار هستید. ناگهان صدای آژیر خطر یا انفجار شنیده میشه. در چنین شرایطی سرعت عمل و هوشیاری شما میتونه جون خودتون و همکارانتون رو نجات بده. اول نترسید ولی توقف کنید. اگه پشت دستگاه یا رایانه هستید، سریع ولی با خونسردی کار رو متوقف کنید، برق دستگاه‌های پرخطر رو قطع کنید، مخصوصاً در کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها. دوم، به مکان امن از پیش تعیین شده برید. محل کار باید قبلاً مکانی برای پناه گرفتن مشخص کرده باشه. زیرزمین، اتاق امن یا فضای بدون پنجره و در مرکز ساختمان. اگر چنین جایی مشخص نشده، سریع‌ترین راه رو به سمت گوشه امن در مرکز ساختمان پیدا بکنید. جایی دور از شیشه ها، آسانسورها و دیوارهای بیرونی. سوم، از وسایل محیطی به درستی استفاده بکنید. اگر در اداره هستید، زیر میزهای محکم پناه بگیرید، در کارگاه‌ها پشت ماشین‌آلات سنگین، ستون‌های بتونی یا هر سازه مقاوم میتونه پناهگاه موقت باشه. اگر کلاه ایمنی در دسترس حتما استفاده بکنید. چهارم، با همکاران هماهنگ باشید. به کسی پشت نکنید، همدیگر رو خبر کنید. یکی از بزرگترین خطرها در این لحظه سردرگمی و هرج و مرج جمعیه. فریاد نزنید، اما محکم و واضح دستور یا هشدار بدید. و پنجم، گوشی موبایل رو در حالت بی صدا ولی آماده نگه بدارید. ممکنه نیاز باشه با امداد تماس بگیرید یا خبرهای فوری رو پیگیری کنید، اما صدای زنگ یا نور صفحه در محیط تاریک و امن میتونه جلب توجه بکنه. و چند نوایت حیاتی. پشت پنجره نایستید. خیلی‌ها میرن بیرون ببینن چه خبره، اما پنجره‌ها در انفجار قاتل خاموش هستن. فقط یک موج و هزاران ترکش شیشه‌ای. برای جمع کردن وسایل نایستید. کیف، لپتاپ، مدارک یا هر چیز دیگه، هیچ کدوم الان مهم نیستن، فقط جون تو مهمه. نکته بعد، با پله فرار کنید نه آسانسور. اگر مجبور به جابجایی هستید، فقط از راه پله استفاده کنید. آسانسور ممکنه در اثر انفجار یا قطع برق متوقف شه. و یادتون باشه محل کار فقط جایی برای تولید یا خدمات نیست، جایی که باید برای بحران هم آماده باشه. اگر مدیر هستید، مسئول آموزش و آمادگی هم هستید، و اگر کارمند یا کارگر هستید، مسئول جان خود و همراهانتون هم هستید. تا برنامه بعدی، ایمن، آگاه و مسئول بمونید. خدا یار و نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. من یه امدادگرم. اون روز برای یه مانور آمادگی رفته بودیم به یکی از اداره های بزرگ شهر. هنوز تجهیزاتو کاملا باز نکرده بودیم که صدای آژیر بلند شد. اول فکر کردیم یه مانوره، ولی نه، این یکی واقعی بود. همه ی ساختمون به هم ریخته بود. بعضی ها جیغ می کشیدن، بعضی ها خشکشون زده بود. البته که ما هم ترسیده بودیم، ولی وقت ترس نبود. باید تصمیم می گرفتیم، هم سری هم درست. همراه یکی از همکارام طبقه ها رو یکی یکی گشتیم. به مردم میگفتیم از پنجره ها دور بشن، کنار ستونا یا زیر میزای محکم پناه بگیرن. یکی از خانمایی که اونجا بود گریه میکرد و میگفت شوهرم طبقه بالاست، تو رو خدا ولم کنین برم پیداش کنم. بهش گفتم الان وقت کمک کردنه، نرفتن به دنبال خطر. اوضاع آروم شد، نه چون خطر نبود، چون خیلی ها گوش کردن، چون چند نفری قبلن آموزش دیده بودن و به بقیه هم گفتن که چه کاری باید انجام بدن. اون روز به من ثابت شد که ثانیه ها واقعا طلایی هن. حتی اگه جنگ رو نتونی تموم کنی، میتونی جون یه نفر آدم رو نجات بدی، البته اگه آماده باشی. در دل بحران ها اگه آمادگی و آگاهی باشه، یعنی نجات جان خودمون و دیگران. اینجا بحث ترس نیست، فقط میخواییم بلد باشیم اگه یه روز خطر سر رسید چطور از جون خودمون و اطرافیانمون